ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، با برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آنها توجه کنید به خبرها. طالبان دو استاد پنتون کابل را در بدل ضمانت از بند رها کردند. بر اساس گزارش ها اسماعیل مشعل و اسماعیل رحمانی دیروز 3 مارچ آزاد شدند. آقای مشعل در کابل برای دختران که از رفتن به مکتب باز ماندند کتاب ها را به صورت رایگان توزیع می کرد و به این ترتیب اعتراضش را در محدودیت طالبان بر آموزش بانوان آشکار می ساخت. او ماه گذشته از سوی نیروهای امنیتی طالبان بازداشت شده بود. اسماعیل رحمانی استاد دیگر پنتون نزدیک به 2 هفته پیش از سوی طالبان بازداشت شد. او متهم شده بود که بر ضد طالبان در رسانه‌های نوشتاری مطلب می‌نویسد. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که با دولت پاکستان در مورد وضعیت فعلی رفتار با پناهجویان افغان در پاکستان گفتگو میکند. نت پرایس سخنگوی این وزارت دیروز در پاسخ به سؤال مبنی بر برخورد نامناسب با پناهجویان افغان در پاکستان گفت که ایالات متحده در حال گفتگوی منظم با طرف پاکستانی است. پرایس از همه کشورها خواست تا بر اساس اصول بین المللی مهاجرت با افغانها رفتار مناسب داشته باشند و از آزار و اذیت و شکنجه آنها در هر کجا که هستند دست بردارند. این در حال است که صدها افغان از جمله زنان و کودکان در زندانهای پاکستان زندانی هستند. مقام‌های طالبان از جان باختن 2 تن در نتیجه انفجار در معدن طلا در ولسوالی یاوان ولایت بدخشان خبر می‌دهند. معزالدین احمدی رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در ولایت بدخشان می‌گوید صبح جمعه 3 مارچ بخشی از معدن طلا در روستای قطاربیگ ولسوالی یاوان فرو ریخت که در نتیجه 2 کارگر جان باختند و یکی دیگر هم زخم برداشت. بر اساس گزارش‌ها جسد‌های کارگران حدود 4 ساعت پس از رویداد از زیر آوار بیرون آورده شد. بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان از لیلام کردن 16 میلیون دلار در جریان امروز 4 مارچ خبر داده. مقام‌های این بانک می‌گویند که فروش ارزها ارزش پول افغانی را در بازارها ثابت نگه می‌دارد. افغانستان بانک از صرافها و بانک‌های تجارتی خواسته تا در داوطلبی لیلام دلار سهم گیرند. این بانک هر هفته بیش از 10 میلیون دلار را به فروش می‌رساند، اما بار اخیر 3 روز پیش 17 میلیون دلار را به افغانی مبادله کرده بود. شام گذشته 1 دلار در سرای شاهزاده کابل به حدود 89 افغانی مبادله می‌شد. ایالات متحده آمریکا کمک نظامی به ارزش 400 میلیون دلار را با اوکراین اعلام کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز 3 مارچ گفت که این پول با صلاحیت رئیس جمهور فراهم می شود و نیاز به تاییدی از جانب کانگرس این کشور ندارد. و گفته بلینکن مهمات، وسایل جنگنده نظامی و زرهی و سایر تجهیزات نظامی در این کمک ها شاملند. بر اساس آمار وزارت دفاع ایالات متحده از آغاز جنگ اوکراین در فوریه سال گذشته، آمریکا تا اکنون بیش از 24 میلیارد دلار کمک به این کشور فراهم کرده است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. همان گونه که در شروع برنامه گفتیم، در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از اینها یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. تام ویست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان با چند تن از زنان فعال در مورد وضعیت بانوان افغان گفتگو کرده. آقای ویست در توییت گفته که در این نشست در مورد تأثیر برخورد تبعیض‌آمیز طالبان با زنان بحث شد. ماری اکرمی از فعالان حقوق زن میگوید که آنها از آمریکا و جامعه جهانی خواستند که زنان افغان را تنها نگذارند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان میگوید که با ماری اکرمی و پلوشه حسن، 2 تن از فعالان حقوق زنان افغان، در مورد وضعیت بانوان در افغانستان گفتگو کرده. آقای وست شام گذشته در توییت گفت که در این نشست به تأثیر برخورد تبعیض‌آمیز طالبان بر زنان و دختران در افغانستان پرداخته شد. به گفته تام وست، ظرفیت و توانایی زنان مانند ماری اکرمی و پلوشه حسن الهام بخش است، زیرا آنها به کار برای کمک به زنان افغان در هر نقطه از جهان ادامه می دهند. او عکس را هم با این دو فعال حقوق زنان نشر کرده اما جزئیات بیشتر نداده است. ماری اکرمی که در نشست با نماینده ویژه امریکا برای افغانستان حضور داشت، شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که وضعیت برای زنان افغان پس از این قابل تحمل نیست.
مجلس با آقای تام وست در ارتباط به مسئله در کل مسئله افغانستان بود و من شخصا خودم از آدرس زنا که وضعیت زنا، نادیده گرفتن زنای افغانستان و دیگه صبر و تحمل زن افغانستان امتحان کردن، یعنی در حقیقت بسیار زیاد شد.
اکرمی افزود که تام وست برای او و پلوشه حسن گفته که امریکا خوان حمایت از زنان افغان است، اما نمیتواند باز به افغانستان نیروی نظامی بفرستد و وارد جنگ شود. با گفته ماری اکرمی، نماینده ویژه امریکا گفته است که به دیدارها با زنان افغان برای بررسی وضعیت بانوان در افغانستان ادامه خواهد داد. در حال از این دیدارها سخن گفته می شود که سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه دیروز گفت که طالبان از زمان حاکمیتشان حقوق زنان و دختران را به گونه سیستماتیک نقض کردند. این سازمان همچنان از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته تا یک میکانیزم مستقل را برای جمع‌آوری شواهد و بررسی جنایت‌ها در افغانستان بر اساس قوانین بین المللی ایجاد کند. طالبان در بیش از 1.5 سال گذشته کار و آموزش زنان و دختران را خیلی محدود کردند. دروازه مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بسته مانده، پوهنتون‌ها هم در اخیر سال 2022 برای دانشجویان دختر مسدود شد، کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی محدود شده، برای اعتراض‌های علنی زنان از سوی طالبان اجازه داده نمی‌شود و از بانوان حتی حق رفتن به تفریحگاه، ورزشگاه و حمام گرفته شده. با وجود خواسته های جامعه جهانی برای تأمین حقوق زنان در افغانستان، طالبان به این خواسته ها پاسخ ندادند و میگویند که آنها بر اساس احکام و آموزه های دینی و شریعت عمل میکنند. شمار از فعالان حقوق زنان در افغانستان میگویند که مبارزه بانوان افغان باعث شده که حکومت طالبان تا هنوز با گذشت بیش از 1.5 سال از سوی هیچ کشور بر رسمیت شناخته نشود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و حالا برنامه‌های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگم میکشم تا کس چیری تنش نسن.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی.
زن جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های زن و زندگی. تشکیل خانواده به عنوان اساسی ترین رکن ایجاد جامعه و یکی از مهمترین مسائل است که مورد توجه کشورها و ادیان مختلف قرار گرفته و به آن توصیه شده است. اگر نگاهی به پیشینه ازدواج ها در افغانستان بکنیم، می بینیم که در طول تاریخ زنان و دختران در حالت انزوا و فراموشی قرار داشته و کمتر زن یا دختری در رابطه با ازدواج خود تصمیم گرفته و یا در سن مناسب ازدواج کرده باشد. اکثرا تابع قوانین خانواده ها به خصوص مردانشان بودند. سختگیری های خانواده ها در شکلگیری زندگی دختران، افزایش همچشمی ها برای برگزاری مراسم ازدواج، اخذ تویانه های گزاف، مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری و بعضی عوامل دیگر سبب شده است که شماری از دختران تا سنهای بالا موفق به ازدواج نشوند. که به گفته برخی ها این کار در افغانستان و به خصوص در قرا و قصبات این کشور به شدت افزایش یافته است و آن در دخترانی که در سن بالا قرار دارند نگران و ذهن آنان را نسبت به آینده و زندگی مشترکشان متاثر می سازد. فریبا نام مستعار دختری است که 42 سال عمر دارد و بنابر درخواست تویانه گزاف و خرچ مصرف بیش از حد خانواده از خواستگارانش نتوانسته است ازدواج کند. وی میگوید در خانواده های آنها همین قسم رواج است که هر کسی دخترش را به نرخ بلندتری نامزد کند، دختر او پیش مردم خاندانی تر معلوم می شود. ولی رضایت دختران در این گونه حالات مطرح بحث نیست. این دختر که از سالهای زیادی به این سو در یکی از ادارات دولتی کار می کند گفت و دلیل مشکلات اقتصادی خانواده خود او مجبور است کار کند و تمام مصارفشان را فراهم نماید و اضافه کرد اگر وضعیت اقتصادی خانواده اش خوب می بود و کسی دیگری برای تامین نفقه خانواده خود می داشت، نه اینقدر با مشکل بیخانگی و دربدری مواجه می شد و نه به این شکل زندگی برباد شده می داشت.
تو یعنی گزافه که از طرف پدر ما می گفت یا کدام لیست دور بدراز برای خواستگار می داد، خواستگار پوره کده نمی تانست، پای خود پیش نمی مانی و اگر کدام غریب می بود تو را به حساب بیل و کلنگ می دوان. به این حساب ما تا بال ما ازدواج نکردیم، به بسیار یک مشکلات زیادی خرچ مصارف خانه خود و مادر مریض خود پیش می برم. مشکلات اقتصادی که مادر مجبور است که من برم کار بکنم و تمام این مصرف خرچی که حتی پورام نمیکنه، خب بازم مقصد گذران میشه در این شرایط فعلی. از مکه برادرها و خواهرای بزرگ تمامشون عروسی کردن رفتن پشت کاربار زندگی خود، من مجبور هستم که برازیا کار کنم که تا یک صرف خانوادگی خودم تامین کنم.
فریبا افزود خواستن پول هنگفت تویانه این خواست نامشروعی پدرش زندگی وی را تباه کرده است. این خانم میگوید پدرش سالهای قبل فوت کرده و همه برادران و خواهرانش عروسی کرده و مصروف زندگی خود هستند، ولی او با مادر ضعیف و ناتوان و دو خواهر کوچکش یک جا زندگی می کند که به همین دلیل نتوانست تا حال ازدواج کند. به همین ترتیب در برخی خانواده های دیگر رسم بر این است که تا وقتی پسرانشان ازدواج نکنند و صاحب زندگی نشوند، دختران آنها که هر قدر سنشان بزرگتر شود حق ندارند عروسی بکنند و همه خواستگاران از طرف خانواده هایشان جواب رد داده می شوند. این خانواده ها دلیل می آورند و می گویند هر وقتی که پسرانشان ازدواج کنند و عروسشان را به خاطر انجام کارهای خانه بیاورند، بعدن تصمیم می گیرند که دختر خود را به شوهر بدهند یا نه، که دیده شده است در این گونه حالات اکثر رضایت دخترانشان در نظر گرفته نمی شود. فاطمه باشنده منطقه خوشحال خان کابل که در یک چنین وضعیتی قرار دارد از زندگیش می گوید.
من خودم که یک وقت جوان بودم خواستگارای از خود بیگانه خواستگارای زیاد داشتم، فامیل ما ندادن به خاطر از اینکه بیادرایم زن نگرفته بودن. بیادرایم مالا که زن گرفتین صاحب خانه و زندگی شدین، رفتین هر جای خانه گرفتن به خود زندگی جور کردن. حالا ما که یک بیادرک خوردم استم، مادرم زهیر است، یعنی کل کار خانه سرم است، سودای بازار آوردن و پخته کردن. مگر که مریض باشم یا جور باشم مجبور استم کل کار خانه را بکنم. اگر نکنم گپ زن بیادر، پیش پای خور زن بیادر، گپ بیادر بیادر زاده از کلگی سرم است، مجبور استم که صبح خیزم کل کار را بکنم. که هر کی خوش است که صاحب خانه باشه، از زندگی روز روزگار صاحب سرنوشت باشه. مگر مرا این تو فامیلای ما در وقتش عروسی نکدن، به کس ندادن، اینیال ما بی سرنوشت مان.
در چنین خانواده ها اکثر دختران جرأت بیان مشکلات و اظهار نظر و عقیده خود را ندارند. دیده شده است برخی از پدران اقتدار و یا به اصطلاح سیاست خود را در داشتن چهره خشن در خانه می دانند و صحبت کردن با زنان و دخترانشان ابا می ورزند که طبیعتاً با چنین رفتار پدران دختران از حق ازدواج محروم می شوند. از جانب دیگر نوریا باشنده ولسوالی شکردره ولایت کابل میگوید در قریه آنها هم خانواده های زیادی را میشناسد که خواستگاران دختران خود را جواب رد میدهند.
بسیار از فامیل هستن که پشت دخترشان وقتی که خواستگاری می آمدن خواستگارا را جواب میدن، اینا دیگه پیش دخترشون کس خواستگار نمیه. بسیار مشکلات روانی پیدا میکنن، رنج میکشن، میگن پیش تو وقتی که ما وقت زمان ما بود عروسی نکردیم. بقدر مردم گپ میزنه پیششون، یعنی چرا دخانی پدری پیش شد، چی عیبی دارن این دخترا، در حالی که مشکل خانواده ها داره، نمیخواین که دخترشون به وقت زمانش عروسی کنه.
دخترانی که سنشان افزایش یافته و نتوانستن ازدواج بکنن، بالاخره زندگی خسته شده، گوشه‌گیر، زودرنج و عصبانی میشوند و دیگر خیلی دیر شده است که کسی به خواستگاریشان بیاید. این سخنان فوزیه کارمند وزارت صحت عامه است. فوزیه که حالا اولادهای جوان دارد، از خواهر خوانده های همدورش یاد میکند که بنابر مشکلات خانوادگیشان نتوانستن ازدواج بکنن و تا حال مجرد ماندن.
ما یکی از خشه ها را میشناسم که اونا چند دختر دارد و حالا او دورایی که جوانی داشتن و دورای شادابیشان بود و تیر شده و تا علاقه نمیگیرن با یک محفلا شرکت کنن، حتی کسای دیگه که عروسی میکنن اونا اسودیشان می چندین دفعه همراه ما هم صحبت شدن که اونا چرا ما ازدواج نکردیم، تنهایی خود رنج میبری و سر ما سفید شده و بعض موضوعات دیگه. وقتی که اونا را میبینم خود همراه از اونا مقایسه میکنم با اینکه هم دوره بودیم، ما تا اونا بسیار فرق داریم، با اینکه اونا سرشان سفید شده مایوس به نظر میرسن.
دکتران میگن دختران با افزایش سن توانایی جوانی خود را از دست داده، بیماری های مختلف از کارافتادگی و از همه مهمتر مشکلات باروری از موزلات ازدواج در سن بالا می باشد و احتمال بارداری در این گونه زنان کاهش می یابد. ناجیه یک تن از زنان افغان است که 7 سال از عروسیش می گذرد اما تا حال صاحب فرزندی نشده است. ناجیه می گوید هر قدر دوا و درمان کرده برایش مؤثر نبوده و مردم گفتند که مشکل او این است که در سن زیاد عروسی کرده است.
پیش دکتر رفت تداوی هیچ تاثیر نکرد، گفتند که در سن زیاد عروسی کردی، این تو خانه تولاد نمیشه و مخاطر دیگه زیاد جیگر خون هستم، زیاد کوشش میکنم هر طرف پیش هر دکتر هر کس میگم دوا و تداوی را که میگن میگیرم میکنم، خب مگم این تابل نتیجه ندادن تو دیگه سنم کلان بود که عرصی کردم دیگه قسمت نصیب.
به گفته آگاهان در این بخش، ازدواج در سنین بالا که مشکلاتی را به همراه دارد عمدتاً برای دختران نسبت به پسران مهم و حیاتی است، زیرا به طور طبیعی مردان به خواستگاری زنها می روند و قاعدتاً ترجیح یک مرد مستقل برای ازدواج یک خانم جوانتر خواهد بود که همین موضوع باعث می شود شانس ازدواج در سنین بالا برای دخترها کمتر و گزینه های زیادی برای انتخاب کردن نداشته باشند. نفیسه یک تن از زنان افغان که مدت 15 سال از ازدواجش سپری شده است گفت به خاطر تفاوت سنی که با شوهرش دارد خشونت‌های زیاد کلامی را در خانواده شوهر متحمل شده تا اینکه شوهرش را به ازدواج دوم سوق دادند.
شوهر مسلمش از ما قرار 2 سال پایان بود دیگه، ما بسیار روزای بعد دید هر کس که مقاومش میشد میگفت عرص تو کلان است، یا تر خوشویم امرای ننه زیاد میگفت بخاطر زبین خانه بود مردانه میگه ما تو را گرفتیم نسیم کم از بچه ما کده بلنده زود پیر میشه یعنی بچه ما جوان میمانه دگوشه شوهر ما زیاد تنیگه پارو میزد لطو کوبا ما چی شانه سندید بالا سندید بالا سای شوهر ما روی از ما گشتان دگنه ما اولادم 4 اولاد دارم سر از امارو سر دگه از هم آور مگم خوشویم یا بخاطر که او خورده سه چیز رو نمیفهمم هم زیر ظلم و زیر شکنجه هم میگیرشه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
از نظر روانشناسی هم افزایش سن در میان دختران آنان را با چالش های روحی و روانی مثل افسردگی و انزوا و در بعضی حالات با پرخاشگری و خودخواهی روبرو می سازد. مریم صمیمی یک تن از روانشناسان افغان گفت تجرد به هر دلیلی که باشد آثار و آسیب‌های روحی و روانی را با خود دارد، بخصوص در میان دخترانی که چی از لحاظ ذاتی و فکری و چی از نظر اجتماعی موقعیت آسیب‌زاتری دارند. خانم صمیمی افزود
یک احساس عجیب غریب نسبت به خود پیدا میکنه، به خاطر که فرد وقتی که ازدواج نمیکنه اعتماد به نفس پایین تجربه میکنه و وقتی که به خود نگاه میکنه خود از دوستان و کسایی که همردیف سینی زی بودن خود عقب میبینه و این خود ازی باعث ایجاد احساس عجیبی در فرد میشه که خود غیر معمول بدانه، چرا که ازدواج کردن در زندگی ما در فرهنگ ما یک چیز معمول طبیعی است و فردی که ازدواج نمیکنه این به شکل غیر طبیعی و غیر نرمال به نظر میرسه و همه قسم افسردگی، البته افسردگی علت ازدواج نکردن یکی از مشکلاتی هست که امروز دامنگیر زیادی از دختر خانمای شده که امروز سنشان بالا رفته و همین قسم و فردی که سنش بالا میره و ازدواج نمیکنه و بعد از یک مدت زمان ازدواج میکنه این فرد قدرت سازگاری ازی کمتر میشه و همین قسم انتخاب هم برایش مشکل میشه و خود ازی میتونه در زندگی مشترک این فرد مشکلات زیادی را به وجود بیاره.
به گفته این روانشناسان بدون شک ازدواج مهم است، اما همه زندگی نیست و این شمار دختران اجازه ندهند که به خاطر این مسئله نگرانی تمام زندگیشان را مختل کند. آنان باید مراقب سلامت روح و جسم خود باشند. در مصاحبه که با عبدالله یک تن از آگاهان امور اجتماعی در مورد رای حل های دیگر این موزلات دختران انجام دادم تا حد زیادی واضح می گردد. آقای عبدالله در شروع صحبتهایش از بعضی ممانعت‌های ازدواج دختران که صدرهایشان شده است یاد کرده می گوید
یکی از اون دلایل مصارف بیش از حد در مراسم عروسی است. شما ببینین وقتی که یک پسر می خواهد عروسی بکنه نیاز است که پول عروسی خود را تا حد 5 لگ افغانی 10 لگ افغانی یا کم بیشتر از این آماده بسازه. زمانی که یک پسر نمیتونه همین پول را آماده بسازه و فامیل تقاضای بیشتر می داشته باشه، فامیل می خواهد که محفل عروسی یک محفل مفشن باشه، در اتاق بهتر باشه، نان بهتر داشته باشه، پس به اساس جوانها پسرها آماده نمی باشن حد مصارف را در جامعه پوره بکنن. در جامعه که ما زندگی میکنیم افغانستان کار نیست، اقتصاد سطح پایین خود را مردم دارن، یعنی سطح اقتصاد مردم بسیار به سطح پایین رسیده، پس از این لحاظ یک از دلایل بوده میتونه که مصارف بیش از حد و باعث از این میشه که جوان ها اقدام نکنن یا به خاطر ازدواج. پس این جز یک دلیل. دلیل دومش بحث تویانه و شیربه ها است. با تاسف جامعه سنتی افغانستان مجلس برنامه تویانه یا شیربه ها داریم که اصلا اگر ما از لحاظ دینی هم صحبت بکنیم یا لحاظ حقوقیش هم صحبت بکنیم یک پدر و مادر به هیچ وجه حق ندارن که تویانه و شیربه ها بگذارن و بگن که شما مقدار پول را به عنوان تویانه و شیربه ها برای ما بتیم تا ما بتانیم دختر ما را بر شما بتیم. از لحاظ دینی هیچ گونه جایز نیست و از لحاظ حقوقی هیچ گونه جایگاه در لحاظ حقوقی هم ندارم. یگانه چیزی که در بحث ازدواج مهم است بحث مهر است. بعض دوستان مهر با تویانه فکر کنم یک جا فکر میکنم. در جامعه ما مهر یک چیزی پیش افتاده میگیریم و تویانه و شیربها را یک ارزش بیشتر برش قائل میشن. یکی از دلایل عمده دیگر میتونه که دختر خانم ازدواج کرده نمیتونن بحث همین تویانه و شیربها است. بحث سوم بحث عدم آگاهی فامیل ها است. چون افغانستان یک کشور سنتی است و مردم با مو دیدگاه کهنه که از گذشته دارن، ما میگیم که ما اسلام هستیم، ما اسلام پیروی میکنیم، ولیکن از قوانین و اساس اسلام خبر نداریم. اسلام به هیچ وجه بر ما اجازه نمیدن مصارف بیش از حد از لحاظ تویانه و شیربها وجود نداره. اینو فکر میکنن که وقتی دختر خود به کس میدن باید پول بیشتر به دست بیارن، اما اساس ازدواج هم یک چیز نیست، اراده و رضایت داشته باشن و فامیل ها طرف هم رضایت داشته باشن. و بحث چهارمی یا ششاره بکنیم، نادیده گرفتن خاص دختر خانم ها است. شما ببینین ما در جامعه سنتی افغانستان که زندگی میکنیم پدرها یا برادرهای در یک فامیل هستن هیچ وقت خاص دختر را مد نظر نمیگیرن، در حالی که خلاف شریعت، خلاف قوانین است، خلاف قوانین حقوقی است. یک دختر حق داره، شریعت میگه دختر و پسر در حضور محرم شرعی با هم بشینن، ببینن، صحبت بکنن، رضایت جانبین باشه و اینا برن به طرف نامزد شدن، بعد به طرف ازدواج. شما ببینید ماده 64 قانون مدنی افغانستان میگه که نامزدی وعده ای است به ازدواج، حالا فامیل ها خاص دختر نمد نظر نمیگیرن و هر آنچه دلشان خواست میخواین که برای هر آن کسی خواستن بتن دخترشان. دلیل عمده می بوده میترین دختر نمیخواه با هم پسر ازدواج بکنه، یکی دو نفر سه نفر چهار نفر میه وقتی که فامیل نمیخواه دختر به اونا بتن دختر میخواه پس هم نشد. آیست آساسون بلند میره و ببینین که باعث مشکلات بعدی در فامیل و در جامعه بوده میتونه.
شما هم میدونین که سطح آگاهی مردم پایین است و اکثر مردم افغانستان نه از حقوق خود آگاهی دارن و نه از حقوق دیگران و بخصوص از حقوق زنان. این دخترانی که سنشان بالاتر رفته و ازدواج نکردن در خانواده ها و در اجتماع با کدام مشکلات مواجه هستند و مردم با کدام دید به طرف از اینا میبینن؟
زمانی که سطح آگاهی مردم پایین است و دختر از حقوق خود خبر ندارن و نمیتونن از حقوق با خبر باشن، در جامعه با کدام مشکلات در فامیل مواجه میشن؟ اولین چیزی که ما میتونیم بگوییم از لحاظ مشکلات فامیل، ببینید در جامعه افغانستان یک جامعه است که وقتی که دختر دیر ازدواج نمیکنه برش قسمان ته نمیتن، از دید منفی برش مینگرن، آیا اینکه ازدواج نکرده ایمان دی چه قسم میشه. در کلیت موضوع قسم بوده میتونه که عدم زندگی بهتر، عدم از این که با آینده خود وابسته باشن، یعنی این که دیگر دختر آیسته آیسته به این باور میشه که من در دنیا نباشیم، دنیا برای من مفهوم نداره، از دنیا برای من مفهوم نداره، من چرا ازدواج نکردم، دلایل عمدهش بوده میتونه. و آیسته آیسته شما ببینید فکر افکار منفی از اینا بر دیگر دختر خانم ها تأثیر گذار میباشن. دیگر دختر ها وقتی که میبینن یکی از دختر خالهشان هست، دختر عمهشان هست یا قربشان هست، خب این ازدواج نکرده، سنش بلند رفته، فامیل های دیگه که عنوان خیشاوند یا دوست از اینا هستن، دختر خانم های در اون فامیل وجود داره، یا هم با مشکلات مواجه میشن. فکر میکنم که یکانه چیزی که میتونه کمک بکنه اینا را بلند بردن سطح آگاهی هستن. در زمانی که سطح آگاهی بلند بردن نشه در یک جامعه و قوانین ایجاد نشه که از اینا پشتیبانی بکنه، اینا در جامعه و در فامیل خود برشان یک دید متنفر ایجاد میشه و حتی باعث میشه در بعض حالات که اینا تن به خودکشی میتن و بر زندگی خود اختتام میبخشن، زندگی خود را خاتمه میتن، چون دیگر امید بر آینده وجود نداره. و حتی شما ببینین اگر دختر خانم هایی که سنشان بلند میرن بلند میرن اساس ازدواج میکنن، اینا فکر و افکار منفی که در وجودشان میباشه زمانی که امو حالت های گذشته به یادشان میاد، اگر باردار هم میباشن یا تا منتقل میشه بر امو طفلک در رحم مادر میباشه و میتونه حتی بر اونا تاثیر منفی بر فکرشان، بر روانشان و بر آینده از اونا داشته باشن.
خب شما چی فکر میکنین اگر این دخترانی که در سن سال 40 سالگی قرار دارن بتوانن با کسی ازدواج بکنن، در خانواده شوهر و خسران با کدام چالش ها مواجه خواهد شوند؟ معمولا برخورد شوهر و خانواده شوهر با این عروسشون چگونه خواهد باشه؟
در فامیل و با امرای شوهر خود با مشکلات متعدد روبرو میشن. خب اولا در فامیل ببینین که برشان دیدی منفی میباشد، تو طفل نداری چگونه میشه، آینده تو چه رقم میشه، آینده پسر ما چه رقم میشه، از طرف خسر یا خوشی حرفا برش گفته میشه، آستاست حتی باعث از این میشه رازه فامیل را از بین میبره، دید شوهر منفی میسازن، خود شوهر به خانم خود دید منفی میداشته باشه و این موضوعات آستاست دامنگیر فامیل میشه، اینا میرن به طرف طلاق، به بحث طلاق ایجاد میشه. یعنی در کلیت اگر از لحاظ ژنتیکی یا طبی اگر صحبت بکنیم، یقینا که بین 35 تا 40 میرسه دیگر مادرها یا در کل خانم ها به طرف حقیم شدن حرکت میکنن، یعنی تولد یا زاد و ولد از اینا دیگر بیشتر امید نمیباشن که آستا آستا یک فامیل دو فامیل سه فامیل شما ببینید که یک جامعه با مشکل مواجه میشه و جامعه با خانم های مواجه میشه که کلا با مشکلات روانی روبرو هستن که هم جزء زندگی افراد بوده میتونن.
خب شما رای حل در این زمینه در چی میبینین و نظرتان در رابطه به حل این گونه مشکلات این دخترانی که در سن بالا قرار دارن و بعضشان که عروسی کردن، کدام راه ها را پیشنهاد میکنین؟
یقینا دختر خانم ها امروز در افغانستان چی در 20 سال گذشته و چی در حال با مشکلات
متعدد مواجه بودن، از این که خانم ها نیم پیکر از جامعه هستن، خانم ها حقیقتا یک جامعه رهبری میکنه. شما ببینید که یک خانم زمانی که با مشکلات مواجه میشه در یک فامیل، یک فامیل رنج میبره. خانم ها جزئی از جامعه هستن. یک مادر میتونه با تربیت درست اولاد خود یک جامعه را درست تربیت بکنه. پس نیاز است ما برای خانم ها و برای حقوق خانم ها توجه داشته باشیم. از اونجایی که اسلام دین ماست و بر از این توجه تاکید بیشتر داشته، چه قوانین بین ملی چه قوانین داخلی، همشان تاثیرگذار هستند بر راه حل همچون مشکلاتی که در فامیلا و بر خانم ها ایجاد میشده باشه. اساسی ترین چیز ما میتونیم روش صحبت بکنیم، بلند بودن سطح آگاهی در جامعه هستند، بلند بودن سطح آگاهی افراد هستند. اکثر مشکلاتی که ما روش صحبت کردیم بروز میکنن در فامیلا عدم آگاهی هستن. یعنی ما جامعه افغانستان یک جامعه است که در حدود 40 چند سال میشه جنگ را تجربه میکنن، سطح آگاهی پایین است و حتی ما یک کشور سنتی اگر هستیم و اسلام دین ما است، پس ما آگاهی درست از اسلام خود نداریم. در 20 سال گذشته فکر میکنم کارهای صورت گرفته به خاطر دفاع از حقوق زنان، به خاطر رسیدن بر حقوق زنان، حمایت از خانم ها، واقعا که قوانین ایجاد شده بود، وزارت ایجاد شده بود، بس ریاست های خانه امن بود، بس ریاست های امور زنا بود که همشان رسیدگی به خاطر همچون مشکلات بود. یگانه راه حل که روش تاکید میشه سطح آگاهی است. با تاسف که در جامعه امروزی افغانستان ما از لحاظ قوانین مشکل داریم و حقیقتا قوانینی که به خاطر حمایت از خانم ها بود به شکل کلی بالا تعلیق آمده. وزارت امور زنان وجود نداره، ریاست های خانه امن وجود نداره، ریاست امور زنان وجود نداره. این در کلیت ما خانم ها را در یک حالت تبعید خانگی، تبعید فکری و ذهنی، تبعید افکاری قرار دادیم. ولیکن از لحاظ ازی که ما کشور سنتی هستیم، ما میتونیم که از طریق منابر خدا با وزارت حج اوقاف کنونی امارت اسلامی باید از بر خطبا در مساجد در روزهای جمعه برنامه بتن، اینا بتن صحبت بکنن. ما اگر ببینین اگر یک خانم هر قدر از حقش و حقوقش آگاه بسازیم، جانب مقابل که برات از شوهرش از دست حق و حقوق آگاه نباشه، پس ما نمیتونیم که درست تامین عدالت بکنیم. چرا؟ این اگر از حق و حقوق خود یک خانم صحبت میکنه، پس در مقابل شوهرش چون آگاهی نداره، فامیل چون آگاهی نداره، پس توی چه میکنه؟ اب شرط میکنه و این مفهوم نمیده باشن. در منابر صحبت بکنن، از اسلام صحبت بکنن، از حقایق اسلام بگن. بحث دوم بحث قوانین هست که بیشتر هم اشاره کردیم. با تاسف که امروز در افغانستان قوانین وجود نداره و امارات اسلامی افغانستان مکلف وی است که به خاطر دفاع از حقوق خانم ها قوانین را ایجاد بکنن. اگر با قوانین گذشته مشکل داره، من فکر میکنم قوانین گذشته واقعا قوانین خوب بود و در طول 20 سال از خانم ها به حد اکثر حمایت کرده بودند. ایجاد وزارتخانه، ریاست های امور زنان در کلیت بر خانم ها فرصت بیشتر را مایا ساخته بود که امروز اینا از این حق و قانون برخوردار نیستن. سوم، میتونیم به خاطر دفاع از خانم ها ما تشکیلات اداری داشته باشیم. وزارتخانه را چرا ما از بین بردیم؟ ریاست امور زنان به خاطر رسیدگی به همچون مشکلات بوده، پس باید از ایجاد شوند که نظام امروزی افغانستان به نحو یک برنامه بسازن و از اینا حمایت بکنن. ایجاد دفاتر مشورتی و حقوقی است که در گذشته وجود داشته. دفاتر حقوقی از طرف دونرهای خارجی حمایت میشدن و خانم ها میرفتن توصیه میشدن، از حق خود از حقوق خود بنا برنامه ها گرفته میشد، چون اینا بتون از حق و حقوق خود آگاه باشن. جای تاسف است جامعه جهانی امروز کاملا خانم های افغانستان را از دید دور کردن و کاملا برشان پشت گشتاندن. یعنی خانم های افغانستان باید این گونه رها نمیشدن. بر از اینا جامعه ملل، قوانین بین المللی با فشارهای اقتصادی، با فشارهای سیاسی، از هر راهی ممکن باید از برای نظام امارت اسلامی فشار وارد بکنن تا به خانم ها رسیدگی شود، بر خانم ها حقشان داده شود، حقوقشان داده شود. جامعه ملل قوانین با اصول دادن که از لحاظ دیپلماسی میتونن تطبیق بکنن، بیان فشار بیارن و اینا را آماده بایی بسازن. نظام امروزی در افغانستان پا برداست که حقوق و امو چیزی که برای خانم ها هست داده شود. اساسی ترین بحث از حقوق تحصیلشان هست. بحث تحصیل وجود نداره، حقوق کار وجود نداره، حق تحصیل نیست، حق درس نیست، ادامه درس نیست. پس همه از اینا دست به دست هم میتنن که خانم ها در یک انزوا قرار بگیرن و به عنوان نیم پیکر از جامعه کاملا از جامعه هست شوند، که واقعا این کار دست بار است برامون.
خب بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان و معلومات همه جانبیتان، ممنون شما.
به گفته این کارشناسان، سهمگیری فعال علما، بزرگان و رسانه ها در امر کاهش این مسائل مؤثر خواهد بود. برنامه زن و زندگی هم روی این گونه موضوعات میچرخد و شما شنونده های عزیز هم هرگاه نظریات و پیشنهاداتی به خاطر بهبود برنامه داشتید به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا حضور بعدی، الله حافظ.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شاگردان عزیز، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می‌شود. محتوای درسی این برنامه را مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. در نخست در جغرافیای صنف دهم زلزله، عوامل آن و تأثیر زلزله بر محیط انسان‌ها را مطالعه می‌کنیم.
زلزله می‌شناسیم چی است و عاملش چیست؟ زلزله عبارت از لرزش خفیف یا شدید سطح زمین است که به طور محلی واقع شده، امواج آن به اطراف منتشر می‌شود. زلزله سه علت مختلف دارد: عامل تکنوتیکی، عامل آتش فشانی و زلزله های پلوتیتیک. میم اول عامل تکنوتیکی، ارتباط این ارتباط مستقیم با پلیت های مختلف قشر زمین دارد که قشر زمین از یک تعداد پلیت های خرد و بزرگ تشکیل شده است که در اثر بی‌موازنگی یک پلیت مقابل پلیت دیگر حرکت کرده و زلزله را در همان محل با وجود می آورد. بعد میم موضوع دیگر، عامل آتش پیشانی. موضوع آتش پیشانی ساحه وضوع و سلسله در مدیترانه آتش پیشان های سواحل شرقی آسیا و سواحل غربی امریکا مثال های مهم و در تولید زلزله های آتش پیشانی این منطقه محسوب می گردد. بنابراین زلزله های پلوتونیک در اصل فشار حرکت های سعودی در طبقه مگما بوده که در اثر گردش حرارت بعضی جاها را به زلزله موازی می سازد، اما دو عامل اولی اضافه تر در سطح زمین باعث زلزله می شود. این هم نقشه زلزله که واقع شده. بین خطرات زلزله، زلزله را نمی شود پیش بینی کرد و زلزله باعث مرگ انسان ها و حیوانات می شود. پس خوب است که نکات زی را رعایت نماییم. تا اول، تعمیرات در ساحه‌های زلزله خیز باید در دامان کوه و سرزمین های نرم و رسوب ساخته نشود. در شهرها نقاط پرجمعیت باید به بخش های جداگانه تقسیم گردد تا از خطرات زلزله محفوظ باشند. در استحکام زیر بناها، در زلزله ها تخریب منازل، آتش سوزی، حتی شکاف و در درز های در سطح زمین رخ می دهد. بنابر آن سیستم هشدار و راهنمایی در موقع زلزله حتمی می باشد. هم یکی از تصویری از زلزله. بعد میایم سنجش میزان زلزله. لرزش زلزله توسط امواج و امواج مختلف به اطراف انتشار می‌یابد و سه نوع می‌باشد: امواج اولی یا پرایمری ویوز، امواج دومی ضربه و تکان، امواج سطحی ویوز سرفس. عالم جرمنی میزان شدت زلزله به این سلوها تقسیم بندی نموده است: زلزله بسیار خفیف، زلزله خفیف، زلزله متوسط، زلزله نسبتا شدید، زلزله شدید و زلزله بسیار شدید. میایم هر کدامش با تفصیل میخوانیم. حوزه های زلزله خیز کشور: حوزه شدید زلزله از پامیر شروع شده، حصه زیاد ولایت بدخشان، نورستان و کندوز را در احتوا میگیرد، پس از آن در جنوب ولایت بلخ و جوزجان امتداد مییابد. بعدا میایم حوزه زلزله های متوسط: در ولایت شمال افغانستان و ولایت مرکزی و امتداد دریاهای هریرود به ملاحظه میرسد. و حوزه زلزله های خفیف: در جنوب پکتیا، شمال قندار، شمال شرق هلمند و همچنین در شمال ولایت بادغیس و هرات زلزله با شدت کمتر صورت گرفته، خطرات آن کمتر می باشد. حوزه زلزله در آن که وجود ندارد: این از ولایت قندار تمام حصه مرکزی و جنوبی ولایت هلمند، امروز جنوب بهار و فرا را در بر می گیرد. بعد میم سیلاب. سیلاب جریان آب باران است که به طور غیر مترقبه از دریاهای کوهستانی به حرکت می افتند. انواع سیلاب: چهار نوع سیلاب قابل توجه است. اول، سیلاب های هموار یا فوت فلش در اثر بارندگی موسمی و بارندگی استوایی باعث بلند آمدن سطح آب می شود و خسارات محلی دارند. دوم، سیلاب های دریایی فلود ریور در اثر بارندگی ها دریای طوفانی و طغیانی شده در اطراف خود باعث تخریبات می گردد. و سوم، سونامی است که سونامی در اثر طوفانی های سیاکلونی و زلزله های طوفانی شده و جز بحری سیلاب های محلی در سواحل تشکیل می دهد، بسیار تخریبی می باشند. چهار سیلاب که در اثر ترکش جهیل های یخچالی در سلسله کوه های همالیا و تیانشان زیادتر به نظر می رسد.
ساعت درسی: برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که رادیو آزادی را دنبال می کنین. در جغرافیای صنف 11 هم استاد برای ما انرژی را تشریح می کند. در بحث انرژی، تنوع انرژی در قرون مختلف را می خوانیم و به اهمیت آن در زندگی انسان پی می بریم.
اولین موضوعی که می خوانیم راجع به انرژی و اهمیت آن در جهان است. در کارانتانیم بگه انرژی هر چیزی که قابلیت کار و تحرک را داشته باشد به نام انرژی یاد میشه، یعنی در کل دارای چی؟ دارای انرژی هست. یا به عبارت دیگر اگه خواسته باشیم تعریف کنیم قابلیت کار کردن را چی میگم؟ انرژی. انرژی در حقیقت تحرک و جنبش هست که این تحرک ساحه وسیع از بخش های صنایع، تجارت، هم و نقل و فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر میگیرد. در قرون وسطی انسان ها از انرژی آب، باد استفاده میکردن و آسیاب های بادی و آسیاب های آبی به بادی را به کار میداختن که در قرن 18 ماشین بخار اختراع شد. منابع مهم تولید انرژی عبارت از زغال سنگ، نفت، گاز و غیره میباشد. انرژی انواع مختلفی دارد و از منابع مختلفی مانند آب، باد، آفتاب به دست میآید. همچنان انرژی هسته‌ای و انرژی حرارتی نیز وجود دارد. برق: انرژی برق از منابع مختلف به دست می‌آید که از آن جمله می‌توانیم برق آبی، بادی، آفتابی، هسته‌ای و حرارتی را نام ببریم که بعضی از آنها با هم دیگر می‌خوانند، مانند برق آبی. آب منبع بزرگ و ارزان تولید برق در جهان هست که فراوانی دائمی و جاری بودن آنها یکی از عوامل تولید خود برق هسته و همچنین موجودیت نشیب های تند در مسیر دریاها میتونه یکی از عوامل خود تولید برق آبی در جهان باشه. برق بادی امروز با استفاده از جنراتورهای بادی که توسط بادها برکت میفتد میتونه تولید بشه که سریع‌ترین راه تولید برق هسته و همچنین توربین های بادی و وسایل مشابه به آن ارزان‌تر و به پرکاربردترند. انرژی آفتاب. آفتاب منبع بزرگ انرژی در کره زمین است که انرژی که به شکل نور و حرارت به زمین میرسد. پس آفتاب منبع بزرگ انرژی در کره زمین است که انرژی آن به شکل نور و حرارت به زمین میرسد. انرژی آفتاب را می توانیم با استفاده از صفحه ها و آینه های مخصوص ذخیره کنیم و برای تولید برق و تامین گرما از آن استفاده کنیم. برق هسته ای. برق هسته ای قدرتی هست که در کوچکترین ذرات جهان یعنی اتم ها محفوظ شده است. که مواد سوخت انرژی هسته ای که در ریاکتورهای اتمی به کار می رود مقدار زیاد انرژی را تولید می کنند. بطری انرژی هسته ای این هست که با مواد سوخت کم انرژی نیرومندی تولید می کند و همچنان در حال حاضر کارخانه های برق اتمی در کشورهای پیشرفته جهان به کار افتاده که از آن جمله ایالات متحده آمریکا مقام اول را دارد. برق حرارتی. برق حرارتی تحول بزرگ در انکشاف و ایجاد کارخانه های صنعتی وجود آورده که برق حرارتی از سوختن زغال سنگ، دیزل، نفت و گاز تولید می شود. در دستگاه برق حرارتی زیادتر از چی استفاده میشه؟ از خود زغال سنگ قیری یا نرم استفاده میشه که به نسبتی که هم ارزان است هم حرارت زیاد تولید میکنه. نفت در جهان. نفت بقایای حیوانات و نباتات هست که در دوره‌های جیولوژیکی به مرور زمان زیر طبقات رسوبی قرار گرفته که در اثر فشار و حرارت و طول زمان باعث تشکیل نفت شده است. توسعه صنعت نفت در نیمه قرن 19 نتیجه افزایش تقاضا برای استعمال آن به صورت یک منبع روشنایی در اروپا باشد. در خصوص چاهی که در ناحیه پنسیلوانیای آمریکا در سال 1895 میلادی حفر گردید، عمق آن 20 متر و روزانه در حدود 4 متر مکعب میتونستند شروع کنند نفت از آن استخراج کنند. در کشور عربستان سعودی، عراق، کویت، امارات متحده عربی، قطر، روسیه، ایران، افغانستان، اندونزیا و غیر نفت وجود دارد که عربستان نخستین کشور تولید کننده و بزرگترین صادر کننده نفت در جهان است. آمریکا و ژاپن مهمترین وارد کنندگان نفت هستند. که نفت در جهان امروز مورد استعمال زیاد قرار می گیرد که از محصولات نفتی در تهیه الیاف مصنوعی، تولید لوسه، ساختن لاستیک مصنوعی، عطر، صابون رنگ‌ها، انواع پلاستیک و غیره استفاده می‌شود. گاز طبیعی. این ماده از فسیل‌های حیوانات عظیم‌الجثه که میلیون‌ها سال قبل زیر طبقات رسوبی قرار گرفته و اثر فشار و حرارت زیاد بدون هوا و گذشتن زمان تغییر شکل نموده و گاز تبدیل شده می‌شود. که گاز طبیعی بعد از تصفیه برای مصرف سوخت و تولید حرارت به کار می‌رود و همچنین به صورت خام در کارخانه‌های پتروشیمی و مواد گوناگونی تبدیل می‌شود. گاز طبیعی امروز یک ماده مهم حیاتی است که برای تولید انرژی حرارتی و روشنایی، پخت و پز کردن منازل استفاده می‌شود. در ساختن مرکبات شیمیایی از آن استفاده می‌شود. و همچنان می‌توانیم بگیم روسیه نخستین کشوریه که سهم مهم در تولید گاز طبیعی باشه. بزرگترین حوزه‌های گاز طبیعی در نواحی دریای والگا، ساراتوف و مسکو قرار داره. در قاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا و کانادا دارای ذخیره‌های گاز طبیعی می‌باشه. و همچنان ایالات متحده آمریکا بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده گاز طبیعی در جهان شمار می‌رود. زغال سنگ در جهان. زغال سنگ بقایای سنگ شده درختان هست که با تحولات دوره‌های جیولوژیکی زیر رسوبات و طبقه‌های خاک قرار گرفته و با گذشت زمان طولانی بر اثر فشار و حرارت زیاد از حالت اصلی تغییر شکل نموده و در نتیجه به زغال سنگ تبدیل می‌شود. زغال سنگ خشک یا انتراسیت. این نوزغالسن رنگ سیاه مایل به خاکستری داره که دارای 87.94% کربن می باشد که حرارت زیاد تولید می کند و مقدار دود و بخار و خاکستران کم هسته. زغالسنگ قیری. زغالسنگ قیری یا زغالسنگ سیاه بهترین نوع زغالسنگ برای تهیه کوک هست. کوک زغالی است که بدون دود می سوزد و حرارت زیاد تولید می کند. زغال سنگ نارس یا لگنیت. این زغال سنگ نسبت به انواع دیگر زغال دارای وزن کمتر می باشد، بقای احجار به چوب هست که هنوز به طور کامل به کربن تبدیل نگردیده است. زغال سنگ ترب. این نوع زغال سنگ مشابه به زغال سنگ نارس یا قهوه‌ای می باشد که حرارت آن ناچیز هست و از نظر عمر جوان و تازه معلوم می شود. اروپا. تمام منابع زغال سنگ اروپا در شمال فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و پولند واقع شده است که روسیه بزرگترین تولید کننده زغال سنگ در جهان شمار می رود و همچنان می کنید در آلمان استخراج زغال سنگ از حوزه های رور لنت و سار به دست می آید که حوزه رور مهمترین منطقه زغال سنگ در اروپای غربی است. انگلستان بزرگترین منبع تولید انرژی برای صنایع جهان به شمار می رود ولی در حال حاضر تقاضا برای خرید زغال سنگ انگلستان بسیار کمتر شده است. آمریکای شمالی. ایالات متحده آمریکا بزرگترین ذخیره های زغال سنگ جهان را دارا می باشد. از بزرگترین کشورهای صادرکننده آن می باشد. آسیا. ذخیره های زغال سنگ این قاره کمتر کشف شده است. در ژاپن، شمال، ویتنام، چین، هند، ایران، افغانستان نیز معدن های زغال سنگ وجود دارد. ژاپن نیز مقدار زغال سنگ دارد که در کارخانه های ذوب و آهن از آن کار می گیرند. منابع زغال سنگ در نیکره جنوبی. مهمترین این منابع چی زغال سنگ در استرالیا وجود دارد و در جنوب شرقی آفریقا و آمریکای جنوبی به ویژه در کشور چیلی زغال سنگ کشف شده است. استرالیا قسمت اعظم زغال سنگ را به ژاپن و کره جنوبی صادر می کند که زغال سنگ در فابریکه های تولید برق، خود گرم کردن منازل و حرکت ریل ها استفاده می شود. در صنایع کیمیاوی مانند نیلون، پلاستیک، عطر، دواها و اشیاء ترکیبی استفاده می شود. موضوع بعدی توزیع جغرافی منابع انرژی هست که در آسیا در کشورهای مانند ژاپن، شمال، ویتنام، چین، هند، ایران و همچنین در طول خط سایبریا و کوههای آن ذخیره های زغال سنگ یافت می شود. که منابع زغال سنگ در نیمکره جنوبی نسبت به نیمکره شمالی کمتر می باشد، صرف 5% مجموع زغال استخراج شده جهان را تشکیل می دهد. در آمریکای شمالی، ولایات متحده آمریکا منابع بزرگ زغال سنگ وجود دارد. در آسیا منابع نفت در روسیه، شرق میانه، عراق، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و کویت بیشتر تمرکز یافته است. در قاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا یکی از کشورهای عمده تولید کننده نفت در جهان است. خب، می‌رسد توزیع جغرافیایی گاز. ترکمنستان دارای ذخیره‌های بیشتر گاز در جهان است که ایالات متحده آمریکا چیکار می‌کنند؟ ایالات متحده آمریکا بزرگترین تولید کننده مصرف کنندگان گاز در جهان به شمار می‌روند. توزیع جغرافیایی آب در جهان. 5 ناحیه که نیروی برق آبی بسیار توسعه یافته دارند عبارتند از اروپا، نواحی عربی جنوبی و مرکزی آن می باشد که قاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا و در آسیا ژاپن هست.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح با وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید میگم. در جغرافیای صنف دوازدهم امروز بحث زبان بیان می‌شود. در این درس پی خواهیم برد که با کدام زبان بیشتر در جهان تکلم صورت می‌گیرد و جغرافیای اصلی زبان‌های مروج در جهان کجاست.
بحث در زبان‌ها بود. در جلسه قبل ما خواندیم این سر موضوع زبان انگلیسی. قدیمی‌ترین لسان مروج در انگلند خود زبان انگلیسی هست که بعد از فتح انگلند توسط نورماندی ها زبان فرانسوی رایج شد و تا سال 1250 میلادی بود که هر دو زبان انگلیسی و فرانسوی استعمال می شد. کسانی که زبان مادری آنها زبان انگلیسی هست تعدادشان در جهان تقریبا به 330 میلیون نفر می رسد. انگلیسی یک زبان بین المللی هست که همه افراد در جامعه می توانند با یادگیری زبان انگلیسی منابع زیادی از معلومات را به دست آورند. زبان لاتینی، فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی. زبان رومی ها از جمله شاخه های خانواده زبان هندواروپایی هست که بنا به زبان لاتین هم مسمی میشه. زبان لاتینی زبان اصلی روم قدیم هست. قدیمی ترین آثار رومی ها متعلق به سده ششم قبل از میلاد هست، اما ادبیات لاتین از سده سوم میلادی آغاز گردیده هست. زبان فرانسوی که در 26 کشور جهان اسپانیایی، در 19 کشور جهان پرتغالی، در 6 کشور جهان زبان سمی اولی و در بعض کشورها زبان دوم رسمی به شمار می‌آید. زبان جرمنی این زبان از جمله زبان‌های ایندوروپایی می‌باشد که شامل زبان‌های انگلو ساکسون یا آلمانی، هلندی و انگلیسی به قیده هست. زبان آلمانی بر علاوه کشور آلمان در کشور اتریش و غیره نیز زبان اصلی نمی‌باشد. زبان انگلیسی نیز از جمله زبان‌های منطقه‌ای هموار و کم ارتفاعی آلمانی باشد. راجع به زبان‌های چینایی، ژاپنی و اندونزیایی چه می‌دانید؟ زبان مادرین چینایی مانند زبان‌های ویتنامی یا آنامی، تیتی، تایلندی و میانماری می‌باشد. که در اصطلاح زبان‌شناسی یک هجایی یا یک سیلابه می‌باشد. زبان چینایی سابقه بیشتر ادبیات وسیع‌تر دارد. الفبای زبان چینایی به 400 حرف می‌رسد و مصور می‌شود و چند صد علامه فعلی دارد. گروه زبان‌های چندین سیلاب مثل زبان کوریایی، ژاپنی و غیره را تشکیل می‌دهد که دارای کلمات پیچیده، پسوند و پیشوند بسیار موجود است. زبان اندونزیایی که از زبان مالیایی مشتق شده، زبان رسمی کشور اندونزیایی می‌باشد. زبان بالتیک، لیتوانی و سلاوی. زبان سلاوی نیز از شعبات زبان‌های اندوروپایی هست. زبان سلاوی دارای لهجه‌های محلی زیاد هستند. یعنی لهجه‌های زیاد محلی این زبان داره. قسمتی از اهالی هنگری و بالکان، همچنین چک‌ها، سلواک‌ها، پولندی‌ها، سربی‌ها و غیره با آن تکلم می‌کنند. زبان ایهالی سواحل بحیره بلتی شباهت به زبان سلاوها دارند و زبان‌های لیتوانیایی نیز شبیه از خانواده زبان سلاوی را این تصویر که گفتین که بلتیک هسته و سلاویک هسته که باز بلتیک میه و سلاوی تخصیم میتماند لیتوانی، لیتوانی، فرسیس قدیم. زبان هندی به اردو. زبان هندی زبان اصلی و رسمی کشور هندوستان است، در حالی که زبان اردو زبان اصلی و رسمی کشور پاکستان و بنگالی زبان مردم بنگلادش میباشد. اردو زبانهای مشتق شده از زبان سانسکریت هست، با زبان فارسی مخلوط شده و یک زبان اردو را به وجود آورده هست. زبان اردو مرکب از زبانهای فارسی، ترکی و هندی قدیم میباشد. اصطلاح اردو ترکی هست و معنای اسکر و قرارگاه قشونه می باشد. پس زبان هندی و اردو می تونه بگه که در کل اصطلاح اردو، خود کلمه اردو چی هست؟ ترکی هسته که معنای اسکر و قرارگاه قشون می دهه. که یه تصویر می تونه مشاهده کنه با جزئیات بیشتر.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه
ساعت 9:30 مضمون جغرافیای سنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. بر روز یکشنبه در همین ساعت مضمون تاریخ سنف‌های 10، 11 و 12 را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای سنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های رادیو آزادی و شاگردان گرامی، ساعت درسی جغرافیا در همین جا به پایان میرسد. تا ساعت درسی بعدی، خداوند یکتا و نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین.